محله نابینایان تقدیم می کند.
نشریه جهان آزاد شماره 6. ممکن است این موضوع ربطی به نابینا بودن این قشر نداشته باشد. شیوه های یک پارچگی حسی چگونه می تواند یاری رسان کودک نابینای ما باشد؟ نویسنده کارول کاسیلانو، مترجم داوود چوبینی، گوینده صنم اوشلی. یادداشت سردبیر. مبحث مربوط به یک پارچگی حسی که روزی شدیداً به یک بحث جنجال برانگیز بدل شده بود، امروز اثبات می‌کند که نه تنها برای بچه‌ها که برای بزرگسالان نیز مؤثر است. برخی از رفتارهایی که به نابینایی افراد نسبت داده می‌شود، در حقیقت ممکن است به اختلال در همین یک پارچگی حسی مرتبط باشد. در این مقاله خانم کارول کاسیلانو بر اساس سخنرانی ایراد شده در کنفرانس 2019 در سازمان ملی والدین دارای فرزند نابینا، تجربه شخصی خود از شیوه یک پارچگی حسی را برای ما ترسیم می کند. ایشان یک نویسنده و حامی سازمان نامبرده هستند. درمان مبتنی بر یک پارچگی حسی شاخه‌ای تخصصی در حوزه کار درمانی است که در دهه 70 میلادی توسط دکتر جین آیرز توسعه داده شد. ایشان به توصیف کنش‌ها و واکنش‌های متقابل میان حواس ما و سیستم‌های مغزی پرداختند. وقتی سیستم‌های مختلف مغز به طرز خوب و هماهنگی با یکدیگر کار می‌کنند، یک کودک می‌تواند برداشت درستی از محیط پیرامون خیش داشته باشد و به طبع واکنش درستی نیز از خود با نشان دهد. دکتر آیرز از این مرحله به عنوان یک پارچگی حسی یاد کرده است. تمام اطلاعاتی را که در ارتباط با دنیایی که در آن هستیم به ما میرسد، از طریق حواس صورت میپذیرد. این حواس عبارتند از لامسه، چشایی، بینایی، شنوایی و بویایی. خانم آیرز دو حس ادراکی و حرکتی تعادلی را نیز به فهرست بالا می افزایند. این دو حس اطلاعاتی را در مورد جسم خودمان به ما منتقل می کنند. حس ادراکی اشاره به اطلاعاتی دارد که واسطه گیرنده های حسی که در ماهیچه ها، مفاصل و تاندول ها موجود است، آنها را دریافت می کنیم. این گیرنده ها وضعیت کلی بدنمان را تشریح می کنند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود. حالت چهره، این که بخشای بدن در چه مرحله‌ای هستند و چگونه حرکت می‌کنند، اشاره به حرکات غیر ارادی و بالاخره این که جسم در حال تحمل چه میزان از فشار می‌باشد. آنها ما را متوجه این نکته می‌سازند که ماهیچه‌ها باید به چه میزانی کشیده شوند تا ما قادر باشیم اجسام را در دست خود نگه داریم. حس حرکتی یا تعادلی نیز اطلاعاتی را از طریق گیرنده های موجود در درون گوش ها به ما می دهد. این اطلاعات ما را قادر می سازد تا تعادل خود را حفظ کنیم. همچنین به ما می گوید که وضعیت جسممان در ارتباط با دنیای پیرامون در چه مرحله است. برای مثال این حس به ما کمک می کند تا به هنگام یک فعالیت صاف ایستاده و اون را انجام دهیم. این مسئله به ما این امکان را می دهد تا جاذبه زمین را درک و نسبت به آن واکنش از خود نشان دهیم. آیا من درست ایستادم یا برعکس هستم؟ چه فرایندی طی می شود تا اطلاعات به ما منتقل شوند؟ داده هایی را که ما از طریق گیرنده های مختلف حسی دریافت می کنیم به طور خودکار به مغز فرستاده می شوند. مغز این بخش گسترده از داده های حسی را سازماندهی و پردازش می کند. سپس سیگنال هایی را به نوبت به ماهیچه ها ارسال می نماید. در نهایت هم به آنها فرمان می دهد که چه واکنشی به این داده ها نشان دهند. تمام این فرایند به شکل خودکار رخ می دهد و حتی خود ما متوجه اتفاق افتادن چنین فرایندی نیستیم. برای مثال وقتی به یک اجاق گاز داغ دست بزنیم فوراً دست خود را به سمت عقب می کشیم. به این فکر نمی کنیم که در چنین شرایطی باید چه کار کنیم. آغاز رشد و نمو و این سیستم های پیچیده نظیر سیستم حسی، تحلیل آنها توسط مغز و در نهایت عمل متقابل پیش از تولد بشر صورت می پذیرد. در اکثر کودکان ارتباط میان مغز و سیستم های حسی به منظور توسعه از طریق فعالیت های کودکانه ادامه می یابد. داده ها پیوسته از سمت تمام بخش های بدن به سمت مغز سرازیر می شوند. وقتی مغز داده ها را ساماندهی و آنها را به نحو صحیحی به اطلاعات قابل فهم برای ما تبدیل کند، نتایج حاصل یک دست و حرکات و رفتارها متناسب خواهند بود. چیزی که دکتر آیرز از آن به عنوان یک پارچگی حسی یاد کرده است. در صورتی که اختلالاتی در میان سیستم های حسی و مغز دیده شود، شاهد عمل کرده غیر عادی مغز در تجزیه و تحلیل و فرستادن سیگنال ها به ماهیچه ها به منظور انجام یک حرکت و یا رفتار به شیوه های خاص خواهیم بود. طبق گفته خانم آیرز، وقتی حواس به طور سازمان یافته و یا به عبارت دیگر به شکل یک پارچه به جریان بیفتند، مغز می تواند با استفاده از آنها شرایط ادراک، رفتار و یادگیری را پیریزی کند. وقتی جریان حواس با اختلال روبروست، حیات می تواند به یک ترافیک سنگین راهنمایی رانندگی تشبیه شود. اصطلاح نابسامانی پردازش حسی به کودکانی اطلاق می شود که دارای سوء عملکردهای متنوعی در سیستم های حسی خود هستند. مشکل در پردازش حسی را می توان شبیه به چه دانست؟ کودکانی که بخش پردازش حسی آنها با مشکلاتی روبروست، علائم زیر را از خود بروز می دهند. واکنش بیش از حد به محرکات، امری که البته رخ دادنش در یک شخص داره بیماری اوتیسم بسیار محتمل است. در چنین شرایط هیجانی بالا، حواس احساس ناراحتی و یا حتی درد می کند. واکنش ضعیف به محرکات، به نظر می رسد کودکی که ویژگی های زیر را داشته باشد افسرد و منزوی به حساب می آید. آگاهی ضعیف نسبت به هیجانات خود، پذیرش بالای آنچه که از نظر دیگران هیجانات آزاردهندهی تلقی می شوند. از جمله این هیجانات می توان به برخورد دم گربه با صورت و آبریزش بینی اشاره کرد. تحمل بالای درد، منفعل بودن، نیاز به زمان طولانی برای واکنش، ماهیچه های ضعیف و یا کم توان، میل شدید به هیجانات و یا محرکات. از مهمترین این هیجانات و محرکات می توان به موارد ذیل اشاره کرد: پریدن، تاب خوردن، چرخیدن، صحبت کردن، لمس کردن، افتادن و بروز مشکلاتی در خلوت شخصی. در برخی موارد این ویژگی ها به عنوان خلق و خوهای یک شخص نابینا تلقی می شود. اعمال خیلی زیاد یا خیلی کم فشار که در هر قسمت از بدن می تواند اتفاق بیفتد، از جمله در دهان برای جویدن، انجام تمامی فعالیت ها به نحوی همراه با فشار، خوردن ماکارونی فینگر و گرفتن لقمه کوچک. مشکلات برنامه ریزی حرکتی که گاه اختلال هماهنگی رشدی یا کنش پریشی نامیده می شود. کودکانی که برنامه‌ریزی حرکتی آنها مشکل دارد، ممکن است ناهماهنگ یا بدقواره به نظر رسیده و به نحوی ناخوشایند یا نادرست حرکت کنند. تدافع لمسی که برخی یا تمامی اعضای بدن شامل دهان، دست‌ها، پاها و غیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشکلات تمایز حسی که فرد قادر به درک شکل و شمایل اشیا یا تشخیص تفاوت‌ها نمی باشد. همه این حالت‌ها می‌تواند بازی کردن، توجه کردن، آموختن، احساس راحتی کردن، برقراری ارتباط با سایرین، خوردن، خوابیدن و تقریباً هر بخش دیگری از زندگی روزمره را مختل سازد. کدام کودکان ممکن است دچار مشکلاتی از این دست شوند؟ کودکان زودرس، کودکان دارای مشکلات گفتاری، زبانی یا رفتاری، کودکان فلج مغزی، کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، کودکان دارای ناتوانی‌های آموزشی و مشکلات حرکتی و کودکان دارای انواع مشکلات عصبی شناخته شده. این فهرست همچنان ادامه پیدا می‌کند. درمان یک پارچگی حسی شبیه به چیست؟ درست همانطور که مشکلات یک پارچگی حسی میتواند اگر نگوییم همه بسیاری از جنبه‌های زندگی کودک را مختل کند، درمان یک پارچگی حسی میتواند این اختلالات را بهبود ببخشد. نظریه موجود در پس این نوع درمان آن است که بخشی از سیستم حسی را بیدار کند، ارتباطات را بهبود ببخشد، کاری کند که مغز اطلاعات ورودی از طریق حواس را به نحو مؤثرتری سازماندهی نماید و موجب شود رفتارها و واکنش‌های عضلانی مناسبی صورت پذیرد. تأکید بر روش فوق به ایجاد تغییر در واکنش حقیقی به دست آمده از مغز کودک است، نه اینکه واکنش ساختاربندی شده را به کودک یاد دهد. این درمان از طریق فعالیت‌های شاد و بازیگونه‌ای صورت می‌گیرد که کودکان را قادر می‌سازد احساسات را گسترش دهند، محیط اطرافشان را بررسی کنند و جهان پیرامون خود را درک کرده و واکنش مناسب نسبت به آن نشان دهند. اینها تعدادی از ابزارهایی است که در درمان یک پارچگی حسی کاربرد دارند. سالن ورزش‌های حسی مجهز به تاب، ترامپولین، توپ‌های درمانی، رمپ، سرسره، مسیرهای بامانه. تجهیزات لازم برای حفظ تعادل، حرکت سینه‌خیز، ضربه زدن، لگد زدن، جهش، پرش، تاب خوردن، غلتیدن و چرخیدن. اسباب بازی‌های متحرک. تنوع در سطوح و جنس اشیا از قبیل ماسه یا توپ پینگ پونگ. فشار جهت بیدار کردن یا آرام ساختن واکنش ها، جلیقه های وزنه‌دار، فشار عمیق، کشیدن فرچه، دستگاه های فشردن. مقاومت، صداها، رایه ها و طعم ها. ابزارها و ترفندهای فوق مختص افراد نابینا نیست، بلکه با تاکید موجود روی لامسه و حرکت به راحتی می توان آنها را برای کودکان نابینا به کار برد. تجربه شخصی. توضیح تصویر. سرنا کوکو در حالی که دستانش روی کف زمین و پاهایش روی کاناپه قرار دارد، تمرین یک پارچگی حسی را نشان می دهد. دخترم سرنا در هفته 23.5 بارداری به دنیا آمد، بنابراین کودکی کاملا زودرس بود. هنگامی که پس از تقریبا 8 ماه سرانجام توانستیم او را از بیمارستان به خانه بیاوریم، پیامد زودرس بودن بالایش را تجربه کرد. حجم عضلانیش پایین بود، ضعیف و منفعل بود، تحملش برای محرک‌های آزاردهنده بالا بود، طاقتش برای تحمل درد بالا بود، مشکلات برنامه‌ریزی حرکتی، اختلال آوایی و بیانی داشت، یعنی خودش نمی‌توانست عضلات صورت و دهانش را حرکت دهد. به دلیل مدت طولانی که او را در دستگاه خوابانده و با تعدادی لولو سیم او را به تخت بسته بودند، بازوهایش در پشتش و به صورت شلوول آویزان بود. این وضعیت برای یک کودک نابینا اصلاً وضعیت خوبی نبود. اینکه بگوییم رشدش تا حدی با تأخیر همراه بود، توجیهی بیش نبود. پزشک کاردرمانی سرنا نه تنها در زمینه درمان یک پارچگی حسی مهارت داشت، بلکه در این حوزه در کشور مادریش ژاپن پیشگام بود. خانواده ما شانس آورد که وی ظاهراً می‌دانست برای بیدار ساختن فرزندمان چه کار باید بکند. با بهره‌گیری از بسیاری از ابزارهایی که در فهرست بالا با آنها اشاره کردیم، سرنا را وادار می‌کرد فعالیت‌های همراه با وزنه صورت دهد. روی سطوح ناهموار راه برود، ماهیت اشیا را بررسی کند، فعالیت‌های مربوط به جهتیابی صورت دهد و سرعت طبیعی حرکاتش را تغییر دهد. کار درمان ما مرا در تمامی درس‌ها شریک می‌کرد تا به این درک برسم که چه اقدامی صورت می‌دهیم و قصد داریم به چه چیزی برسیم. از آنجایی که سرنا با او ارتباط برقرار نمی کرد، در آغاز مجبور بود برای نشان دادن فعالیت ها به من از عروسکی استفاده کند. وی مرا با فعالیت های برای انجام دادن در خانه راهی منزل می کرد و می گفت زمانی که سرنا صاحب هدفی شد در ادامه باید چه کار کنم. وقتی برای جلسه بعدی برمی گشتیم، می توانستم گزارش پیشرفت سرنا را ارائه بدهم. این موضوع درمانگر مذکور را خوشحال می کرد و وی به تعریف و تمجید از عمل کرده من می پرداخت، امری که مرا نیز شادمان می کرد. هر دو شاهد پیشرفت سرنا بودیم، امری که همگی ما را خوشحال می کرد. سرنا درمان گفتاری هم دریافت می کرد. هر زمان در بدنش پیشرفت می کرد، در دهانش هم صاحب پیشرفت می شد و هر زمان در دهانش پیشرفت می کرد، در بدنش هم صاحب پیشرفت می شد. مغزش این ارتباطات را به وجود می آورد. کودک غیر فعال من که نمی توانست از دستانش استفاده کند، غذا را در دهانش حرکت بدهد یا سر جایش بنشیند و در حالی که فرسنگ‌ها با نقاط عطفش فاصله گرفته بود، تبدیل به فردی شد که میتوانست راه برود، بپرد، تعادلش را حفظ کند، بریل یاد بگیرد، صحبت کند، غذا را بجود، بخورد و تمامی کارهایی را که با آنها نیاز داشت صورت دهد. زمانی که سرنا 5 ساله شد، کار درمان فوق مالجای او را تایید کرد. شاید سرنا در برخی کارها به نفع احسنت عمل نکند، اما پزشک فوق او را قادر به انجام تمامی کارها می دانست و حقیقتاً هم این طور است. تجربه مستقیم دیگر من در رابطه با درمان یک پارچگی حسی با امی آلبین است. یکی از دانشجویان دانشکده که در فدراسیون با او آشنا هستم. امی در ژوئیه سال 2019 یک بورسیه ملی از طرف فدراسیون ملی نابینایان آمریکا دریافت کرد. هنگامی که یک نوجوان بود، شاهد بودم که برای باز و بسته کردن زیپه کیف مخصوص حمل لوازم شخصی و راه رفتن روی ماسه‌ها در ساحل مشکل داشت. همچنین قادر نبود سرعت راه رفتنش را تغییر دهد. نوع مشکلی را که داشت شناختم و با خود فکر کردم شاید تمرین‌های یک پارچگی حسی کمکش کند. چند سال بعد امی به یک برنامه توانبخشی مراجعه کرد. برای یادگیری فعالیت‌های گوناگونی که سعی داشتند به او یاد بدهند، حسابی مشکل داشت. اینکه چطور تخت خوابی را مرتب کند، پیشخوانی را تمیز نماید، حوله‌ای را تا بزند. او یک دانشجوی ممتاز بود، بنابراین مشکل این نبود که نمی‌دانست چگونه یاد بگیرد. رئیس فدراسیون ملی نابینایان در ایالت ما که با هر دو نفرمان دوست بود، با او گفت شاید من بتوانم کمکش کنم. سپس وی را تشویق کرد تماسی با من داشته باشد. من و امی طی 2 سال گذشته ماهی 2 مرتبه با یکدیگر کار کردیم. در ابتدا از اینکه ماها طول می‌کشید تا هر فعالیتی را یاد بگیرد احساس یأس می‌کرد، اما من می‌دانستم همین که مغز و بدنش یاد بگیرند با هم کار کنند، دستانش شروع به ارائه واکنش‌های خود کار خواهند کرد. وقتی کار با یکدیگر آغاز کردیم، از امی خواستم نشان دهد یک پیشخوان را چگونه تمیز می‌کند. طولی نکشید که فهمیدم تعجبی نداشت که نمیتوانست روی پیشخوانی را تمیز کند. وی هیچ حسی نداشت که دست ها بازوهایش کجا قرار دارند. نمیتوانست بگوید بازوهایش در جلوی بدنش قرار دارند یا در دو سمت بدنش، و نمیتوانست تشخیص دهد کف دستانش به سمت بالا هستند یا به سمت پایین. وقتی به امی قالب‌های شکل‌دار می‌دادم تا با آنها نگاه کند، بلافاصله قادر نبود بگوید شکلی که در دستش مثلث بود یا مربع. امی از نظر ادراکی خیلی خوب می‌دانست مثلث و مربع چیست و چه تفاوتی با هم دارند، اما دستانش بلافاصله قادر نبود آن اشکال را تشخیص دهد. به این نتیجه رسیدم که باید از اول شروع کنیم. شروع کردم به قرار دادن امی در تعدادی از تمرین‌هایی که سرنا در دوران کودکی صورت می‌داد. برخی از این تمرین‌ها را در پایان مقاله جاری توضیح خواهم داد. امی دلش می‌خواست یاد بگیرد پیشخوانی را تمیز کند، حوله‌ای را تا نماید و لباس را در کمدی آویزان کند. تمرین‌های یکپارچگی حسی به فرد انجام چنین کارهایی را یاد نمی‌دهد. در عوض گیرنده های حسی را بیدار می کند، به مغزتان یاد می دهد احساساتتان را تعبیر و تفسیر کنید تا بفهمید دست ها، بازوها و پاهایتان کجا قرار دارند، و مغز را قادر به ارسال سیگنال های صحیح می نماید تا بدنتان اجازه دهد بداند چگونه حرکت کرده و واکنش نشان دهد. زمانی که سیستم های حسی به نحوی سازماندهی شده عمل می کنند، بازوها و دستانتان خیلی راحت تر می توانند تمیز کردن پیشخان، حوله تا کردن یا آویزان کردن لباس ها را یاد بگیرند. این سیستم های بدنتان یاد می دهند موقعیت مکانی خود را نسبت به سایر اشیاء موجود در محیط پیرامون درک نماید. با این آگاهی درک این موضوع که برای آویزان کردن لباس ها یا تمیز نمودن پیشخان باید دست ها را در چه حالتی قرار داد شکل خودکار به خود می گیرد. تمرین های مذکور به ران ها، زانوها، مچ و پنجه هایتان یاد می دهند این حس را درک کنید که حرکات گوناگونتان چگونه داره یه احساس شده و در کنار یکدیگر قرار میگیرد تا روان حرکت کردن شکل خودکار پیدا نماید. کمک گرفتن برای فرزندتان. اگر متوجه شوید فرزندتان در یکی از گروه‌های قرار می‌گیرد که در این مقاله بیان شدند، امیدوارم در پی درمان تخصصی فوق الذکر رفته و ببینید آیا این درمان برای او مؤثر است یا خیر. یافتن درمانگری با مهارت کافی در این تخصص یا دارای علاقه در این حوزه می‌تواند امری دشوار باشد. حتی ممکن است نسبت به کلیت ایده فوق با مقاومت روبرو شوید. از آنجایی که مسائل مربوط به پردازش حسی می توانند بخشی از گونه های بسیار متفاوتی از اختلالات باشند، برخی از متخصصین این حوزه معتقدند نباید گروه مجزایی به نام اختلال پردازش حسی با روشی مخصوص به خود جهت بهبود آن وجود داشته باشد. تضاد موجود دیگر حول محور درمان یکپارچگی حسی این است که آیا همانطور که فعالان حوزه پزشکی ادعا می کنند می توان مغز را مجدداً سیم کشی کرد؟ بنا به تجربه من پاسخ این پرسش کاملا مثبت است. پزشکان متخصص در زمینه درمان یکپارچگی حسی یا افرادی که به این حوزه علاقه داشته یا در آن دانش دارند، فرزندتان را در زمینه‌های مختلف سنجیده و طرحی مجزا را برایش به وجود خواهند آورد. این افراد فعالیت‌هایی را به کار خواهند برد که فرزندتان را قادر می‌سازد ورودی‌های حسی را حلاجی کرده و واکنشی مناسب نسبت به آنها نشان بدهد. برخی فعالیت‌ها حرکت و حفظ تعادل راحت‌تر و مثمر ثمرتر خواهد کرد و به ویژه برای یک بچه نابینا مفید خواهد بود. فعالیت‌های دیگر بچه را قادر می‌سازد تا صداها و محرک‌های دیگر را حلاجی کرده و واکنش آرامی به آنها نشان بدهد. امری که خصوصاً برای کودکان متعلق به طیف اوتیسم سودمند می‌باشد. برخی فعالیت ها می تواند به بچه کمک کند محرک های مشخصی را پالایش نماید، امری که به سود بچه های دارای مشکلات مربوط به توجه می باشند. امیدوارم بتوانید یک درمانگر یک پارچگی حسی پیدا کنید. اگر نمی توانید از شما دعوت می کنم با آدرس carol_castellverizon.net با من تماس بگیرید. تا جایی که بتوانم کمکتان خواهم کرد. چه می توانید پزشکی متبحر پیدا کنید و چه نمی توانید، خواهش مندم منابعی را که در زیر قرار داده شده و دیگر منابعی را که خودتان در فضای اینترنت پیدا خواهید کرد بخوانید. این کتاب ها و مقالات کمکتان خواهند کرد تا بدانید چگونه خودتان بخشی از این کار را صورت دهید. می توانید به فرزندتان در منزل کمک کرده و مشوق اعمال بخشی از این ایده ها و فعالیت ها در محیط مدرسه باشید. انجام یک پارچگی حسی مستلزم صبر و حوصله است. همواره با گذشته سر و کار دارید، حرکت یا فعالیت را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنید و لایه‌ها را کنار می‌زنید تا به احساسات و حرکات بنیادینی برسید که کودک نیاز به یادگیری آنها دارد. به یاد داشته باشید که فرزندتان نحوه انجام کاری را یاد نمی‌دهید. شما توانایی‌های بنیادینی را که فرزندتان را قادر می‌سازد فعالیت مزبور را بعدها صورت دهد به وجود آورد و تمرین می‌کنید. برخی ایده‌های اساسی مربوط به نرمش کردن. منظور از تمامی این تمرین‌ها ایجاد ارتباطات در چرخه‌ها باشد. این تمرین‌ها آگاهی از حواس را گسترش می‌دهند. آنها مغز را قادر می‌سازند تا احساسات ورودی را درک کرده سپس فرمان درست را ارسال کند تا عضلات را بیدار و آنها را قادر به انجام درست حرکات نماید. این تمرین‌ها آگاهی، تعادل، توان و تعامل را در بدن به وجود می‌آورند. من برخی از این تمرین‌ها را سال‌ها قبل از درمانگر دخترم فرا گرفتم و تمرین‌های دیگر را در واکنش به دشواری‌هایی که امی تجربه می‌کرد به وجود آوردم. شما می‌توانید تمرین‌هایی را طراحی کنید که برای چالش‌های پیش روی فرزندتان معنا و مفهوم دارند. روی 4 دست و پا قرار بگیرید، به سمت جلو خم شوید تا بیشتر وزن روی بازوها و دست‌ها قرار بگیرد. به احساس موجود در شانه ها دقت کنید. فشار را در دست ها و مچ آنها احساس کنید. این تمرین به بیدار شدن گیرنده ها، عضلات و تاندول ها در شانه ها، آرنج ها، مچ ها، بازو ها، دست ها و انگشت ها کمک می کند. بیدار کردن موارد فوق و آگاهی از نحوه احساس و حرکت آنها اطلاعات بیشتری را برای کار کردن در اختیار مغز قرار می دهد تا سیگنال ها را تجزیه و تحلیل و ارسال نماید. این امر به نوبه خود گیرنده های بدن را با سیگنالی که مغز می فرستد بیشتر آشنا می کند. کل فرایند فوق با آگاهی بیشتر بدن و حرکت روانتر منتج می گردد. در همان حالت 4 دست و پا که به جلو خم شده اید، مچ ها را به سمت خارج و داخل بچرخانید. همینطور که دست ها شما را قادر به حرکت کردن به این نحو می کنند، روی سرانگشتانتان حرکت کنید. این کار را در حالتی صورت دهید که دست ها راست بوده و مچ ها به طرف این چرخیدند. با قرار دادن پاها روی یک کاناپه یا صندلی و گذاشتن دست ها روی کف زمین، بدنتان را به حالت فرقان در بیاورید. بار دیگر فشار را در شانه ها، مچ ها و دست هایتان احساس کنید. از یک نفر بخواهید پاهایتان را بلند کند، به همان حالت فرقان روی دست ها راه بروید. به هنگام بلند شدن، مفاصل و عضلات شانه ها، بازوها، مچ ها و دست ها را بیدار کنید. کف و سپس پشت دست ها را به طرفین پاها، سپس جلوی پاها و بعد پشت پاها بزنید. در حالت ایستاده و در حالی که کف دست ها رو به بالاست، بازوها رو راست در مقابل بدن نگه دارید. کف دست ها رو به سمت پایین برگردانید، سپس دست ها رو به حالتی در بیاورید که کف دست ها رو به یکدیگر باشد. در حالی که مجدداً کف دست ها رو میچرخانید، بازوها رو در دو سمت بدن قرار دهید. تمامی این نرمش ها رو بازوهای کشیده و در ارتفاعات و ابعاد مختلف تکرار کنید. در حالی که بازوها رو در ارتفاعات و ابعاد مختلف تا کردید، این نرمش ها رو تکرار کنید. بازوها رو به صورت کشیده و در مقابل بدن نگه دارید. از یک نفر بخواهید ساعدها رو به سمت پایین فشار دهد. در برابر این فشار مقاومت کنید. این کار را با قرار دادن بازوها در حالات مختلف و همانند بالا انجام دهید. در حالی که پشت میز نشسته اید، با تمام دست به میز ضربه بزنید. سپس در حالی که انگشتان را به عقب خم کرده اید، تنها با کف دست ضربه بزنید. در حالی که کف دست ها را بالا نگه داشته اید، با نوک انگشتان ضربه بزنید. با پشت دست ها و سپس با طرفین دست ها روی میز ضربه بزنید. هر کدام از انگشتان را با انگشت شست تماس بدهید. دست ها را به حالت دست سوسمار در بیاورید. 4 انگشت در امتداد یک دیگر و در حالی که با انگشت شست تماس دارد. پشت یک میز انگشت های شست و سایر انگشت ها را به سمت یکدیگر برده و از یکدیگر فاصله بدهید. در حالی که کف دو دست رو به یکدیگر بوده و انگشت ها در امتداد یکدیگر قرار دارند، شروع کنید به تماس دادن انگشت شست با انگشت اشاره الی انگشت آخر. انگشت ها را به داخل و به سمت کف دست خم کنید. انگشت های شست را به انگشت های اشاره خم شده فشار دهید. تمامی عضلات موجود در دست را منقبض کنید. در حالی که انگشت ها در جهت های مختلف خم شدند، همین کار را با آنها بکنید. زمانی که کودک به این حالات مسلط شود، بسیار راحت تر گوشت را قطع قطع می کند، از جالباسی استفاده می کند و بسیاری دیگر از کارها را صورت می دهد. در حالی که دست ها را مشت کرده اید، تنها نوک انگشتان را روی میز قرار دهید. انگشت شست را از سایر انگشت ها فاصله دهید. در همین حالت که دست ها مشت شدند، آنها را به صورت مشت محکم درآورید. از یک نفر بخواهید سعی کند دست ها را حرکت دهد. مقاومت کنید. هنگامی که کودک به این حالت تسلط پیدا کند، به نحو بهتری قادر خواهد بود دست های و موهایش را بشوید. برای راه رفتن به صورت یک گام در جلو و یک گام در عقب، آگاهی از حواس را در پاها، پنجه ها، قوزک های پا، زانوها و رانها گسترش دهید. بایستید و وزن را از یک پا به پای دیگر انتقال دهید. سپس با کمی بالا بردن پا وزن را انتقال دهید. دو زانو نشسته و وزن را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید. در این حالت وزن را انتقال داده و هر کدام از پاها را کمی بالا بیاورید. تا جایی که می توانید روی سرپنجه ها بلند شوید. برای حفظ تعادل و در صورت نیاز آرام با دیوار تماس پیدا کنید. در حالی روی پله انتهایی بایستید که قسمت گردی کف پا روی پله و پاشنه ها بیرون از پله قرار بگیرند و در نهایت پاشنه ها را بالا و پایین ببرید.
گوش کن، محله‌ای برای همه.